متغیرهای اصلی نظام بین‌الملل بودن که توسط بازیگران اصلی داده میشد، اینا هم تبعیت کردن. به قول تافلر میگه که همه چیز شرطی شد، انسان‌ها استاندارد شدن در آموزش، پرورش، در بهداشت، درمان، نمیدونم تعلیم و تربیت، همه چی انسان‌ها شرطی شده بودن. با صدای زنگ مدرسه شرطی شدن میرفتن، با صدای به اصطلاح بوق قطار میدونستن که قطار هرکن، با صدای زنگ کارخونه میدونستن که یا یک انسان الینی شده شرطی که حالا تو عصر جدید چارلی شاپلین خیلی راحت این رو میبینیم. خب این انسان شرطی شده اثراتشو از جهان امپریالیستی آمریکا از 1920 به بعد بر دیگر جوامع در واقع یا بازیگران تأثیرشو گذاشت و در واقع این رو میبینیم در تمام دنیا تعمیم پیدا کرده و در قالب آموزش و پرورش در کشورهایی مثل ما هم ایجاد شد. خب یک قالب، یک حصار، یک محدودیت، چارچوبی در قالب آموزش پرورش به مردم ما، به نوجوانان ما آموزش داده شد و این نوجوانان بعد یواش یواش سن و سال در تمام سطوح زندگی ما تعمیم پیدا کرد.
بله.
لذا این چارچوب غربی وقتی که انسانها را غالبی کرد، در ابعاد مادی مصرف زده شدن، به دنبال رفاه بودن، به دنبال نمیدونم پر کردن و بیشتر جیب خودشون و اون خواستگاه های مادی،
بله،
خونه بزرگتر، ماشین بزرگتر، امکانات بیشتر، یعنی یک انسان مادی صرف. ولی آیا این انسان رو اقناع میکرد؟ طبیعتا اقناع نمیکرد. به قول مقام معظم رهبری سالها قبل صحبت کرد، گفت اگر که رفاه و سعادت مادی انسانها رو چی میکرد، پس چرا در جوامع غربی مردم به ناکجاباد رسیدن؟ دنبال عدالتن، دنبال حقیقتن، دنبال اخلاقن، دنبال دینن. دوباره این احیاها بله. در چه راستای انجام میشه؟
بازاندیشی مجدد و بازگشت به خیشتن.
تافلر در موج سوم میگه که انسان هایی که موج تابع شرایط موج دوم شدن، یعنی انقلاب صنعتی، یه فضایی برشون تعریف شده. این انسان های الینه شده از خود بی خودن، یعنی تابع شرایط یا شرطی شده زمان و مکان و استانداردها و اینا هستن و الان یه سپهر جدیدی داره تعریف میشه. خب انقلاب اسلامی اومده این سپهر جدید رو در کشورهای مسلمان، ابتدا در ایران ایجاد کرده، این قالب ها رو شکونده، میگه آه انسانی که میخواد متعالی بشه این انسان نیست، انسانی که خور و خواب و خشم و شهوت داشته بود میشه یک ایوان صرف. این انسانی که میخواد متعالی بشه به خدا برسه کجاست؟ سیر کمالیش کجاست؟ آیا در خور و خواب و خشم و شهوته؟ بنابراین این قالب رو اسلام اومده شکونده. در قالب انقلاب اسلامی ما اومده این فضای انسان گم شده، انسانی که به ناکجا آباد رسیده رو باز کردیم، گفتیم انسان باید متعالی بشود، به مسائل مادی خودش برسه، اما یه نردبان برای رسیدن به سعادت و خوشبختی و نیکبختی یا به قول خودمون تعالی.
خب
این راه تعالی رو انقلاب اسلامی الان بسترسازی کرده. اگر در مواردی که در گام دوم از منویات مقام معظم رهبری میبینیم یا رهنمودهایی که اشاره کردن، ایشون به دنبال این هستن که این انسان وارسته بشود، این انسان رستگار بشود، یعنی هم با برگرفتن از نیازهای ضرورتهای مادی خودش پیشرفت کنه، در این حال به اون نقطه اصلی خودش که سعادت و کمال هستش برسه. و این رو ما در بستر این گام دوم میبینیم.
بله.
البته ما چون محصور شدیم در قالب‌ها و دانش‌هایی که از غرب گرفته شده بود، متأسفانه هنوز در دانشگاه‌هامون، هنوز در مراکز آموزشیمون، در مراکز پرورشیمون تو اون فضا سیر می‌کنیم. 20 یه چیزی در این چارچوبه، 20-40 یه تعریفی از همین فضاست که اون قالب‌ها سعی می‌کنن نفوذ و اقتدار خودشون رو، تحکم خودشون رو تداوم بدن و ما نه، ما این قالب رو شکوندیم، می‌خوایم فضای جدیدی تعریف کنیم. چالش بین این دوتا ایدئولوژی الان وجود داره و ما اگر که ادعا داریم که استدلال داریم، منطق داریم، در واقع می‌توانیم از محکمات دینی خودمون در اصول و فروع دفاع کنیم و انسان رو به سمت کمال ببریم و این قدرت نرمو در خاورمیانه و در کشورهای اسلامی بروز دادیم و بسیاری از جوامع مستضعفی عالم تعمیم دادیم، این فضا رو باید در واقع گسترش بدیم و به سمتی رسیم که اون انسان متعالی رو در بستر این گام دوم به اون منصب دور برسیم. ممنونم از
صحبت جناب علی. جناب درونه، آیه ثروتی نکات خوبی رو اشاره فرمودن. به نظر می رسه که ما یک بخشایی رو مقفول واقع شده در واقع فعالیت های سیاست گذاریمون، خصوصا در زمینه آموزش پرورش. ما میبینیم که خب با توجه به اینکه مقام معظم رهبری وقتی این گام دوم انقلاب رو در قالب یک بیانیه مطرح کردن، نگاه آینده نگر داشتن، یعنی آینده اندیشی در این بیانیه برجسته است. با توجه به اینکه کشورهای مختلف تلاش میکنن که در واقع نسل فردای خودشون رو که در واقع کودکان و نوجوانان هستن، با توجه به اون در واقع فرهنگ ملی خودشون بار بیارن، میبینیم که از ادبیات به خوبی استفاده میکنن و خصوصا ادبیات علمی تخیلی که خب خیلی مباحثی رو در قالب امر محقق نشده ای رو دنبال میکنه که تحقق پیدا بکنه. اما یه نگره از اون جنبه های تیره بختی بشر رو در واقع ترویج میکنه که اون خب جنبه ناخوشایندی هستش، اینکه بشر فرجامش چه هست. ما با توجه به اون اندوخته در واقع و بذائات‌های فرهنگی که داریم، چگونه میتونیم از این بذائات فرهنگی به درستی استفاده کنیم در قالب متون درسیمون و در واقع آموزش پرورشمون رو در واقع رونق بدیم؟ در این خصوص دیدگاه شما چه هست؟
ببینید، یکی از امهات بحث بیانیه همین بحث امید هست و جهاد علمی. به نظر من در موضوع جهاد علمی که حضرت آقا بهش اشاره کردن و شاید تأکیدم بوده که با تأملی که داشتن برای تدوین بیانیه این رو عنوان اولین توصیه خودشون قرار دادن، در حقیقت متناسب با این ضرورت شاید باید مهمترین نقطه آغاز جهاد علمی در جهاد در کشور ما همین جهاد علمی باشه، یک تحولی در فضای آموزش و پرورش و آموزش عالی ما اتفاق بیفته. یعنی اگر قرار باشه که در گام دوم جوانان رو نمدیر کنیم، جوانان بستری برای مدیر شدن پیدا بکنن، بهترین زمینه برای تربیت این جوانان آموزش و پرورش و آموزش عالیه.
بله،
یعنی ما این بیانیه نمیخواد بیاد بگه به زور ما جوانان رو به حلقه مدیریتی نظام بخوایم وارد بکنیم. این تجربه خوبی نیست و حضرت آقا همچین اعتقادی ندارن. جوانان رو دعوت دارن میکنن که جوانان صاحب صلاحیت هایی بشوند، توانمندی هایی پیدا بکنند که بتونن شونه خودشون رو بدن زیر بار انقلاب، توانایی تحمل بار انقلاب و حمل شعارهای انقلاب رو پیدا بکنن، بتونن در گام دوم تو این فرایند انقلاب اسلامی از نظام اسلامی کشور رو به دولت اسلامی و بعد هم به جامعه اسلامی هدایت بکنن. تو همین دیدار اخیر با دانشجوان فرمودن خودتون رو برای زمین سازی یک دولت انقلابی و حزب اللهی آماده کنید.
بله.
خب این جوان اگه بخواد یه همچین نقشی رو در دهه پنجم ایفا بکنه، همین الان آموزش پرورش ما متناسب با محتوای این بیانیه باید متحول بشه. الان آموزش پرورش این جوان، بله، که این جوانی که میخواد فردا بیاد مدیر آینده این کشور بشه، در دهه ششم دهه هفتم شونه بده زیر بار انقلاب، این صلاحیتش رو کی باید براش ایجاد بکنه؟ آموزش پرورش ماست. در بحث کوتاه مدت تر الان وظیفه آموزش عالیه که حضرت آقا خود به خود دانشجوها گفتن منتظر نمونید، خودتون در قالب تشکلها تجربه ورزی بکنید برای کار انقلابی و تعهد پذیری در مورد پیش برد انقلاب.
بله.
لذا واقعا همونجور که فرمودید ما واقعا متناسب با این مفاد بیانیه و اهدافی که بیانیه مورد نظر داره، بعد یه تحول اساسی در دستگاه فرهنگی کشور و آموزشی کشور به وجود بیاره.
به نظر میرسه که خب تا الان یک مقدار شاید خیلی بیش از اندازه کمکاری صورت گرفته. همونجور که جامس آقای ثروتی اشاره فرمودید، معمولا در آینده پژوهش اشاره میشه که اگر میخواهی تحولی رخ بده 25 سال قبل در واقع شما پیریزیشو انجام بدید. ما با توجه به اینکه در یک پنجره جمعیتی رو داشتیم، یک فرصت قابل توجهی از در واقع جمعیت جوان رو پیش رومون داشتیم، قطعا از این ظرفیت به نفع شایسته میشد استفاده بشه، هرچند امروز هم امکان پذیر هستش جلوی ضرر رو هر جا بگیریم منفعت است.
مسیر رو اشتباه رفتیم تو برخی از مقوله ها.
بله.
شما فرصت بدید من یک
بفرمایید من استفاده میکنم.
بله. عذرخواهی میکنم آقای دکتر. ببینید واقعیتش این هستش که یک انقلاب اسلامی اتفاق افتاده.
بله.
گفتم که اندیشه های نابی ارائه شد از اسلام ناب توسط امام و رهبری. این اندیشه ها چقدر در قالب دکترین و راهبرد عملیاتی و اجرایی شد؟ مثلا نمونه بگم تا سوسوتو راهبردی یه مقدار به قول آقای دکتر مفهومی بحث کنیم تا به مصادیق برسیم. ما در خصوص اقتصاد اسلامی چقدر کار کردیم؟ دولت های ما همه دست تکنوکرات ها بوده متاسفانه. الان هم که این اقتصاد در اختیار لیبرال هاست در بس میگن آقا بریم تعامل سازنده با دنیا بکنیم، یعنی تعامل. خب این اقتصاد کجاش اسلامیه؟ خب اون وقت چجوری ما میخوایم فرهنگ اسلامی رو در باب اقتصادی ایجاد بکنیم؟ خب تو اقتصادمون که اینه، فرهنگ و آموزش پرورشمونه که دارن آقایون یک جوری هرچی مقام معظم رهبری 10-20 سال پیش که آقا شبیخونه فرهنگی ناتوی فرهنگی نمیدونم زدن بردن خوردن، آقایون عوض بکنید. وقتی نگاه این نیسته شما چی رو میخواید عوض بکنید؟ فرهنگی جامعه رو آقایون دارن یبوشکی با 20 تنظیم میکنن. هرچی مقام معظم رهبری فرمان آقا جون شما برید این تحول در فرهنگ رو ایجاد بکنید. دانشگاه های ما چقدر تونستن عمق بدن به انقلاب اسلامی تو دانشگاه های ما؟ خب ما خودمون تو این دانشگاه درس خوندیم دیگه، میدونیم اساتید چه چیزایی رو تدریس میکنن که اگر خود بچه های مذهبی انقلابی اون خمیر مایه رو نشه باشن اونها هم به راحتی چی میشن.
آیه جامعه سروتی، آیه اعتقاد دارید که از لحاظ ساختاری مشکل داریم؟
نه ببینید،
تمام اینها در واقع مزید بر هم هستن که کمک میکنن هم افسا بشه اون چی که نباید بشه.
ببینید سیستم تعریف شده است. آقا دغدغش الان تو الگوی اسلامی پیشرفت برای چی بوده و این گام دوم برای چی هستش؟ یعنی که اصلاح حرکت بکنیم دیگه. نشون داده میشه که تو برخی از موارد ما حرکتمون درست نیستش که ایشون دغدغه دارن که اصلاح حرکت بکنیم.
خب من
تو فرهنگ این هست، تو اقتصاد این هست، تأثیرات اقتصاد و فرهنگ رو اجتماع میذاره، تأثیر بر سیاست میذاره و جامعه یومینی توی جاهایی آقایون صاحب نفوذ هستن و الگوهای بیرونی رو دارن تعمیم میدن، اینها به یک نقطه میرسونن که آقا دغدغه پیدا میکنه میگه آقا بیایید اصلاح حرکت.
ممنونم.
به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین المللی که قطعاً تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ دنیاست این حق داشته باشه برای کشورهای مختلف، برای ملت‌های گوناگون با تمدن‌های مختلف با سوابق تاریخی و فرهنگی گوناگون تکلیف معین کنه که شما اینجوری عمل کنید؟ این که ما بریم سند رو امضا کنیم و بعدم بیاییم شروع کنیم بی سر صدا اجرایی کردن نفر، این اصلا مطلقا مجاز نیست. احتیاج به این سند وجود ندارد. اینجا جمهوری اسلامی است، اینجا مبنا اسلام است، مبنا قرآن است. سند 23 سازمان ملل و یونسکو و این حرفا و اینها چیزایی نیستش که جمهوری اسلامی بتوانه شانش و زیر بار اینها بده تسلیم اینها بشه. جمهوری اسلامی است، مبنا اسلام است، مبنا قرآن است.
آقای اصلی ساکت هستم. حالا شما این نظری بگید در رابطه با همین که در واقع جنبه‌های نظارتی به نظر شما مخفول واقع نشده. ما سازمان بازرسی رو داریم، یه مقطعی اشاره شد که بیم در واقع یه سازمان مبارز با فساد ایجاد بکنیم.
آیا ابترن الان شما نظارتی سازمان که فرقی کنه؟ شما ببینید دیگه.
بله. نظر شما چیه آقای اصلی؟
خب من فکر می‌کنم تو بحث نظارت بر اجرای خب مواردی که خب ذکر شده اینها، خب همونطور که فرمودن خب به صورت مطلوب عمل نشده. این که خب ما خیلی سازمان‌های نظارت و بازرسی داریم، چرا که به این چرا تا الان خب کارگشا نبوده یا اون چیزی که مد نظر بود اتفاق نیفتاده، الان باید چه بکنیم؟ من فکر می‌کنم یکی از نهادهای نظارتی و نظارتی که حالا پشتوانه مردمی هم میتونه داشته باشه رسانه ها هستن.
بله.
این رسانه ها میتونن به صورت جدیتر ورود بکنن و در این حوزه عمل بکنن. خب رسانه علاوه بر نظارت میتونه هم قدرت رو اضافه بکنه اون بعد نرم یک کشور تو بحث دیپلماسی عمومی و این که میتونه پلی بین مردم و حاکمیت یا دولت باشه و بتونه پیام‌های اینها رو به هم برسونه.
بله.
و اگر جایی اشکال یا ایرادی دید این رو به اطلاع مردم برسونه و اون فکر می‌کنم فشار افکار عمومی یا پشتوانه افکار عمومی که میتونه داشته باشه میتونه اینجا مؤثر عمل بکنه. و قطعا هر کسی هر چقدر قدرتمند باشه در هر جایی کار اشتباهی بکنه به واسطه این نظارت رسانه‌ای میتونه حتما اون جا رو اصلاح بکنه.
در واقع اعتقاد دارید که این نظارت صرفا نظارت دولتی نباید باشه، بلکه نظارت بله. مردمی رو شما لازم میدونید.
قطعا بله، باید ترکیبی از این نظارت همونطور که خب اون نهادهای مسئول بعد به نظارت خودشون ایفا بکنن و ادامه بدن و اون رو تقویت بکنن و حالا اشکالات کار رو بگیرن، از این صد من فکر میکنم باید به رسانه ها نقش نظارتیشون تقویت بشه. رسانه ها هم باید ورود بکنن و اون نهادها هم باید اجازه بدن که رسانه ها بیشتر ورود کنن که تا اینکه این اشکالات کمتر بشه.
ممنونم جناب درون. وقتی ما میبینیم بیانیه رو مطالعه قرار میدیم، میبینیم که بحث تاکید جدی مقام معظم رو بحث مبارزه با فساد هست. یکی از مسائلی هم که موجب ناامیدی و ایجاد یأس در جامعه میشه همین مواجهه مردم با اخباری هستش که در خصوص فساد و در واقع چالش های اقتصادی و که برهم زننده نوعی عدالت اجتماعی اقتصادی در جامعه هست، این خودش عامل ضعف هست، در واقع چالش جدی هستش. چطور میشه در واقع در این زمینه اقدام انجام داد؟ آقای استانی اعتقاد دارن که یک مشارکت همگانی رو نیاز داریم علاوه بر فعالیت‌های نهادی دولتی. جناب آقای ثروتی هم دیدگاه خودشون در این خصوص مطرح کردن. آیا اقداماتی هستش که ما تا حالا انجام ندادیم و باید انجام بدیم؟
من ابتدا عرضم عرض کردم اگر دستبندی کنیم کل محتوای بیانیه رو به خط انقلاب، خط نگهداران انقلاب و خط نگهداری انقلاب و خطاهایی که ممکنه در این خط نگهداری دوچار بشیم، میخوام عرض بکنم که اون چیزی که میشه به عنوان در حقیقت خط نگهداری انقلاب از محتوای این بیانیه استخراج کرد بحث انقلابیگریه.
بله بله.
حضرت آقا در ترسیم خط انقلاب، آغاز و انجام انقلاب و اینکه این خط نگهداران انقلاب به هر حال این جوان‌ها هستن، میخوان بگن چجوری باید از این خط صحیح انقلاب صیانت بشه و مواظبت بشه که از ریل خودش خارج نشه. در حقیقت نکته‌ای که بهش اشاره میکنم بحث انقلابیگریه.
بله.
و اونجایی هم که میگن ما دچار خطا شدیم، انقلاب اسلامی خطاهای خودش رو میپذیره، این خطاها یکشو اشاره کردن. خود حضرت امام به عنوان یک خطای استراتژیک میگن ما کشور دادیم دست لیبرال ها، میگن این خطایی بوده که ما مرتکب شدیم. خود حضرت آقا میگن اونجایی که ما از روحیه انقلابی جدا شدیم یه مقدار دچار کندی حرکت شدیم و خسارت‌های برای ما ایجاد کرد. من میخوام بگم که باید در تمامی عرصه‌ها این روحیه انقلابی در دهه پنجم مجدداً بازگشت پیدا بکنه. یعنی ما برگردیم به انقلابیگری در عرصه‌های مختلف. مثلا همین چیزی که شما فرمودید در بحث، من در حقیقت بخوام اون هفت سرفصل رو با این موضوع تفسیر بکنم با این عنوان انقلابیگری. ببینید انقلابیگری در عرصه سیاست تو بیانیه چی میشه؟ میشه استقلال، میشه عزت ملی، میشه استکبار ستیزی. انقلابیگری در عرصه اقتصاد میشه چی؟ جهاد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی. انقلابیگری در عرصه علم میشه پیشرفت علمی، جهاد علمی که خود حضرت آقا اشاره میکنن، دستیابی به قله‌های دانش، جبران عقب ماندگی های علمی که در بیانیه اشاره میکنن. انقلابیگری در عرصه سیاست خارجی میشه چی؟ حاکم کردن عزت، حکمت و مصلحت در روابط بین المللی. و همینجوری که شما اشاره کردید انقلابیگری در عرصه اجتماع میشه چی؟ مبارزه با فساد و عدالت طلبی. عدالت طلبی هم عدالت، من تعبیر دارم میگم عدالت طلبی حکیمانه، عدالت طلبی که به ضد خودش تبدیل نشه. حضرت آقا میگن عدالت طلبی خوبه ولی اگر تبدیل بشه به ضد خودش قاتل عدالت. ما باید عدالت طلبی حکیمانه داشته باشیم، عدالت طلبی چارچوب دار داشته باشیم. من در حقیقت کل بیانیه رو دعوت به انقلابیگری در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی میکنم. یعنی حضرت آقا میخواین اینو بگن، شما یه سال قبلیتون اشاره کردید چرا عقب موندیم، ما این مقدار دچار کندی حرکت شدیم، واقعا به خاطر همین که ما روی انقلابی رو در بسیاری از عرصه از دست دادیم. امور هدایت انقلاب دست از افرادی افتاده که واقعا درک درستی از انقلابیگری نداشتن. البته این را من عرض بکنم، حضرت آقا تعبیری که از انقلابیگری دارن با تعبیری که برخی از سیاسیون دارن فرق میکنه. انقلابیگری را حضرت آقا ساختار شکنی تعریف نمیکنن، میگن فرد انقلابی در حقیقت در یک نظام انقلابی تعریف میشه که بین جوشش انقلابی و حفظ ساختارای انقلاب هیچ تعارض و تضادی نمیبینه.
بله.
یعنی در حقیقت یک انقلابیگری در یک چارچوب پذیرفته شده در حقیقت منطقی،
انقلابیگری سازنده در واقع،
یه انقلابیگری سازنده و انقلابیگری که در چارچوب انقلاب قابل تعریف باشه. بله. نه که این انقلابیگری بیاد ساختارهای انقلاب را مورد خدشه قرار بده.
جناب درونه، جناب ثروتی، آقای درونه نکات قابل توجه فرمودن. به نظر میرسه ما وقتی انقلاب رو ایجاد کردیم و براش یک ساختاری رو در نظر گرفتیم و در واقع اون نظام سازی صورت گرفت، یه سیستم عاملی احتیاج داره این انقلاب. این سیستم عامل رو ما سپردیم در واقع در بعد انقلاب به لیبرال ها. آیا این سیستم عامل رو باید یه نهادی در واقع به شکلی دیولپ بکنه، ایجاد بکنه؟ این چرا تا الان به تأخیر افتاده و چه کار میشه کرد که در این زمینه ما سیستم عامل انقلابی رو در مسند انقلاب داشته باشیم؟
خب ببینید، بله انقلاب ایجاد شد، ولی حفظ انقلاب خب که مهمتر از اون هستش. بله. برش بسترسازی باید ایجاد میشد. دشمن با ترفندهای مختلف سعی کرد که موانعی در راه انقلاب ایجاد بکنه، حالا از تجزیه طلبی و جنگ های داخلی و نمیدونم خلق ایجاد خلق کرد و ترک و ترکمن و بلوچ و خلق عرب و اینها، و در نهایتش هم تحریک صدام به یک جنگ تمام عیار علیه کشور ایران. خب اینها میخواستن با همه این تمهیدات و ترفندها فرصت ها رو از ما بگیرن. طبیعتاً 7-8 سال ما درگیر این موانع و مشکلات بودیم و بعدش هم که این فضا ایجاد شد طبیعتاً باید میرفتیم دنبال این که نظام سازی بکنیم برای انقلاب. درسته؟ خب این فضا متاسفانه بعد از اون، علارغم این که انقلاب اسلامی حرکت توفنده رو به جلو و چی میگن یک حرکت الهی خدایی داشت برای خودش، همینطوری داشت پیش میرفت با اون نگاه هایی که در واقع برگرفته از دیدگاه امام بود و بعد از اونم مقام معظم رهبری، داشت فضای خودش رو در نظام بین‌الملل باز میکرد در بین کشورهای اسلامی و دیگر. اما موانع و مشکلات عمده‌ای هم تو داخل داشت. یعنی ما اونچه که داریم میگیم آقا راهبرد ما تو بحث‌های اقتصادی، تو راهبردهای فرهنگی، تو سطوح دانشگاهی و بسیاری از مؤلفه‌های دیگر موفقیت نداشت و قریم با موفقیت کامل نبود، به خاطر این مشکلات است. یعنی شما ببینید بر بستر فرهنگی ما میبینیم که نهله‌های فرهنگی متاسفانه میان آمیخته میکنن فضای فرهنگ اسلام ناب رو. بله، التقاط ایجاد میشه دیگه. و این انحراف فکری است که اثراتش الان ما تو روزنامه‌ها، رسانه‌های زنجیره‌ای و برخی از نگاه‌های فکری حتی بعضی از مسئولین خودمون می‌بینیم. یعنی هنوز نمی‌دونن که فرهنگ ما بر اساس اقتصاد ما بر اساس اسلام باید تعریف شود یا بر اساس لیبرالیسم. سوال هم ازشون میکنی به یک پاسخهای دیگه ای بسنده میکنن و در واقع میرن به در واقع بیراهه. یا مثلا در مواردی که شما میفرمایید که سپرده شد به لیبرال ها، خب مردم هم باید نقش بود جایگاه خودشون رو متوجه میشدن که توی مسائل فرعی گم نشن که تو انتخاب خودشون به یک افرادی رأی بدن که تداوم بدن این نگاه های التقاطی رو. خب ما تو بحث‌های سیاسی چرا دوچاره با وجودی که یک فضای باز آزاد و انتخابات خیلی خوبی داریم که توی کشور ما بی‌نظیر هستش، اما متأسفانه تو انتخابات دقت و تأمل نمیشه و اینه اصل نظام رو دوچاره چالش میکنن بعضی کسا با سیاست‌های غلط خودشون.
مقام معظم رهبری رو بحث بینش سیاسی خیلی تاکید میکنن. بله. ولی به نظر میرسه که زمان انتخابات که صورت میگیره ما یک نوع همون بازاریابی سیاسی رو داریم در کشور. ده. که نمایندگان و در واقع کاندیداهای ریاست جمهوری هر یک سعی میکنن بر اساس همون روال معمول در واقع جذب افکار عمومی اقدام بکنن که در دنیا در واقع رایج هستش. وقتی از پیوند اخلاق و سیاست و دیانت و سیاست که جناب درونم به درستی بهش اشاره کردن صحبت میکنیم، چطور میشه ما با مردم طوری هماهنگ بشیم و همراه بشیم که این بینش سیاسی در واقع تقویت بشه و اون وعده ها طوری نباشه که افکار عمومی رو در واقع به یک بیراهه‌ای هدایت بکنه؟
زمینه سازی شده برای این قضیه. ببینید اگر که میبینیم مثلا تو کشور ما تو مباحث سیاسی دچار خلط مبحث میشیم، به خاطر اینکه سیاستمدارانی بودن که از دهه 70 کم فروشی کردن، یعنی زاویه‌هایی با نظام تعریف کردن و بر این تبل کوفتن، یعنی تبل جدایی. یعنی شما وقتی که میبینی برخی از جریانات مثل سازمان مجاهدین انقلاب، جبهه مشارکت و برخی از احزاب و گروه‌های سیاسی به جای اینکه بیان بستر تداوم و حالت پویایی و دینامیکی انقلاب حفظ بشه، متاسفانه نگاه بیرونی دارن یا از بیرون بعضیاشون مدیریت میشن. خب این زاویه پیدا میکنه با نظام. بله. یا تو مسائل فرهنگی شما میبینید وقتی که زمینه و بستر این قضیه فراهم میشه، یعنی ما با عدم توجه به پوشش ها، حجاب ها، حتی بحث نظام جامعه فرهنگی به صورت کلی بگیم، نه این بحث های مثلا شاید
در قالب یک کلیتی منظومه
یه پکیج بگیم، ما نظام جامعه فرهنگی وقتی که تدوین نمی کنیم، علارغم این که کتابی نوشته میشه دغدغه های فرهنگی، تمام دغدغه های مقام معظم رهبری میاد، ولی کسی نمیاد برش بستر ایجاد بکنه. خب این دغدغه‌های فرهنگی میشه چی؟ میشه ضرورتش الان که ما باید بیایم یه نظام، مگه نظام سازی داریم نمی‌کنیم تو این صحبت، دنبال نظام هستیم دیگه، نظام ایجاد بکنیم. خب تو این نظام سازی آیا نظام جامعه فرهنگی جایگاه داره یا نداره؟ ما چه کار کردیم برش؟
اما عملیاتی شدنش خیلی مهم هست.
اصلا شورای عالی انقلاب فرهنگی جلسات میذاره؟
بله.
خب ببینید باید اینقدر اصرار بشه تا بیاد رسانه‌ای بشه که آقا،
البته خب کشمکش هایی که در واقع خیلی سزاوار نظام ما نیست،
غفلت میکنیم.
ممنون، تشکر میکنم از همراهی دوستان در این برنامه. عزیزان کارشناس و مدیر در خبرگزاری تسنیم ما را همراهی کردن امروز، توفیق اینو داشتیم که در جمع این دوستان در این محل این خبرگزاری باشیم. جناب آقای مهدی جهانتیغی، جناب آقای هادی ثروتی و همچنین جناب آقای جعفر درونه قائم مقام محترم خبرگزاری، جناب آقای عباس اصلانی مدیر کل محترم بین‌الملل و همچنین جناب آقای مهدی مشکینی جانشین محترم مدیر کل سیاسی، در واقع همراه ما بودن، میزبان ما بودن، در واقع ما مهمان این دوستان بودیم در این برنامه رو موضوع نقش مردم و در واقع جامعه برای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و پیشبرد بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی صحبت داشتیم. از همراهی شما شنوندگان ارجمند سپاسگزارم. من سید تقی کمالی، شما رو تا برنامه دیگر به خدای صبح می سپارم. خدا نگهدار.
باز آید از آن در که یکی چون تو در آید، روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دگر مادر گیتی چه تو فرزند بزاید. این ظرافت که تو داری همه دلها بفریبی، لطافت که تو داری همه غمها به صدایت. چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند، نای بلبل نتوان بست که برگل نسراید. نیشکر با همه شیرینی اگر لب بگشایی، نطقه شکرینت چونه ینگوش بخواید. گر مرا هیچ نباشد، نه به دنیا نه به اقبا، چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید.
برنامه پیشران تمدن رو از شبکه رادیویی گفتگو شنیدیم. بار دیگر خدمتتون عرض بکنم که تا ساعاتی دیگر از ساعت 9 صبح در تهران از مقابل دانشگاه تهران به سمت معراج الشهدا با حضور پرشور مردم و مسئولین شهید پرور کشورمون شاهد مراسم تشییع پیکر شهدایی باشیم که همزمان با تهران در روزهای آینده در روز شنبه سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام و 17 استان کشورمون مزین خواهد شد به مراسم تشییع پیکر 150 شهید گمنام دفاع مقدس و 34 شهید شناسایی شده. تا ساعتی دیگر از ساعت 9 صبح در تهران از مقابل دانشگاه تهران به سمت معراج